اصول 2492 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وارد بحث تنبیهات ترتب شدیم. تنبیه اول رو درو خدمت شما عرض کردیم، ملاک تزاحم رو به شما گفتیم که میبایست مکلف قدرت بر جمع در امتثال دو تکلیف نداشته باشد و گفتیم اگر تکلیفی تمام بشد ثم تکلیف زمانش ثم تکلیف بعدی زمانش بیاد، این داخل در بحث تزاحم نیست و در نتیجه داخل در بحث ترتب هم نیست. مواردی بود که فرموده بودند داخل در بحث تزاحم هست اما ترتب جاری نمیشد، گفتیم که نه داخل در بحث تزاحم هم نیست و یه مورد خودمون جایگزین کردیم که داخل در بحث تزاحم است اما بحث ترتب در موردش جاری نمیشه. ثم تنبیه دوم رو شروع میکنیم. تنبیه دوم جاییست که میخوام ببینیم آیا بین واجبها و تکلیفهایی که غیری هستند تزاحم امکان دارد یا ندارد. سلام. ظاهر این است که تزاحم در دو تکلیفی که هر دو نفسی باشند جاری می شد و لذا اگر دو تکلیف نفسی نباشند و غیری باشند بحث تزاحم در دو تکلیفی که غیری باشند جاری نمی شد. از این رو اگر کسی تمکن نداشته باشد که جمع بکند بین دو جزء واجب، مثلا فرض بفرمایید در نمازش رکوع و سجود جزء است، این اگر به رکوع برد دیگه نمیتوند سجده کند، کمرش میگیرد خوش میشه، لکن اگر به سجده برود از سجده میتوند بلند شه و نمازش رو ادامه بده. یعنی مثلا حالا اینا مثاله، از دو جزء رکوع و سجود قدرت بر اتیان یکی از این دو دارد، قدرت بر اتیان هر دو ندارد. توجه می فرمایید؟ خب یا دو شرط واجب، فرض بفرمایید یک شرط واجب، یه شرط واجب عبارت است از این که صلات می بایست که با وضو یا غسل باشد و از اون طرف بفرمایید که می بایست بدن را هم تطهیر کرده باشد، یعنی نجاست را هم از بدن تطهیر، یکی از شرایط اینه که صلات در لباس و بدن پاک واقع بشه، پس هم لباس و بدن باید پاک باشد و هم باید صلات در وضو یا غسل انجام بشد، با وضو یا غسل. خب حالا این قدرت بر هر دو شرط ندارد، یعنی آبی که دارد یا کفایت میکند به اندازه تطهیر بدنش از نجاست یا تطهیر ثیابش از نجاست یا به اندازه وضو و غسلشه، یعنی با این آب یکی از دو کار، یا وضو و غسل رو میتوند بگیرد یا میتوند بدن و لباسش رو تطهیر کنه. پس الان قدرت بر اتیان هر دو ندارد. اینا هیچ کدوم داخل در بحث تزاحم نیست. یعنی اگر دو جزء را مکلف قدرت نداشت هر دو جزء را اتیان کند، یا دو شرط را قدرت نداشت هر دو شرط را اتیان کند، یا یک جزء و شرط را. فرض بفرمایید که یکی از اجزاء نماز رکوعه و یکی از شرایط صلاتی استقبال الی القبله هست. الان فضایی که این در اختیار دارد به گونه ایست که اگر بخواهد استقبال الی القبله داشته باشد رکوع نمیتوند بره، اگر بخواهد رکوع بره. بعضی وقتا تو سنگرا زمان جنگ اینجور میشه، یه سنگرهایی بود ایستاده، بنابراین استقبال قبله ممکنه اما رکوع نمیتوند بره. لکن اگر استقبال قبله را ترک بکند میتواند رکوع برد. بنابراین امر دائر مدار این است که یا استقبال رو ترک بکند و رکوع برود، یا رکوع اختیاری رو ترک بکند و استقبال قبله داشته باشد. پس الان اینجا یا باید یکی از شرایط رو ترک بکند یا یکی از اجزا را. جمع بین این جزء و شرط نمیتوند بکند. در تمام این موارد خدمت شما عرض میکنیم، پس اگر مکلف تمکن نداشته باشد از جمع بین دو جزء، یا جمع بین دو شرط، یا جمع بین شرط و جزئی از یک تکلیف، اینا هیچ کدام داخل در بحث تزاحم نمیشود. چرا؟ چون بحث تزاحم اختصاص دارد به دو تکلیفی که نفسی باشند، اما اگر دو تکلیف غیری شدند داخل در بحث تزاحم نمیشن. در این موارد باید چیکار کرد؟ در این موارد اون دلیلی که، اون جزئی که، یا اون شرطی که دلیلش عموم یا اطلاق داره، او باید اخذ بشه و اون جزء و شرطی که در دلیلش عموم و اطلاق یا اطلاق نیست ترک بشه. چون اون دلیلی که در اون جزئی یا شرطی که در دلیلش اطلاق یا عموم است میگه منو حتما باید بیاره، اما اون دلیلی که در اون جزء یا شرطی که در دلیلش اطلاق و عموم نیست او رو ترک میکند و اونی که اطلاق و عموم دارد او رو اخذ میکند. ثم اگر هر دو اطلاق یا عموم بود، هم دلیل جزء اول هم جزء دوم، هم شرط اول هم شرط دوم، یا دلیل جزء و دلیل شرط هر دو اطلاق بود یا هر دو عموم بود، اینجا چی کار کنیم؟ اینجا از بحث تزاحم خارج است، میافتد تو تعارض دلیلین، میافتد تو بحث تعارض، تعارضی که آخر بحث اصول میخونیم، میفتد تو بحث تعارض دلیلین. اگر مرجحی ثابت نشود میشد اذا تعارضا تساقطا، هر دو دلیلش ساقط میشن. درست شد؟ خب هر دو که دلیلش ساقط شد ما باشیم و دلیل واجب، اگر واجبی رو شما قدرت بر اتیان به اون واجب به جزئیش یا به شرطش ندارید، واجب کلیتاً ساقط میشه. یعنی این تکلیف از عهده شما برداشته میشه. اللهم این در مواردی که از خارج میدانیم که اون تکلیف لا یسقط به حال، مثل نماز، مثل نماز که داریم از صلات و لا تسقط به حال، نماز در هیچ حالی ساقط نمیشد، بله او رو باید اتیان کنند ولو بدون اون جزء و شرط باشه. اما این منحصر فقط به نمازه، یعنی در تکالیف شرعیه چیزی که ساقط نمیشد فقط نمازه. بنابراین در غیر نماز اگر تکلیفی منوط به جزئی است و شرطی است و مکلف قدرت بر اتیان یه جزء یا یه شرط یا دو جزء یا دو شرط ندارد، تکلیف از عهده او ساقط است. و اما اگر هر دو دلیل که گفتیم دو جزء یا دو شرط یا یک جزء و یک شرط، اگر دلیل یکی اطلاق بود و دلیل دیگری عموم بود، این کدوم مقدم میشه؟ اینجا مسئله مبنایی است. بناً بر این که اطلاق در جایی جاری می شود که عمومی بر مخالفتش نباشد، بنابراین عموم مقدم بر اطلاق می شود. یعنی اون جزئی که دلیلش عمومه او رو باید مقدم کنید و از اطلاق صرف نظر کنید، چون اطلاقی که بفرمایید بر مخالفت شما عموم داشته باشید اون اطلاق جاری نمیشه. بنابراین اگر عمومی بر خلاف اطلاق داشته باشید اطلاق جاری نمیشود. در فرضی اطلاق جاری میشود که عمومی بر مخالفتش نداشته باشید. و الان اینجا جزء یا شرطی که دلیلش عمومه، این معارضه میکند با اون جزء و شرطی که دلیلش اطلاقه، بنابراین بله اطلاق جاری نمیشد. البته این بنایی است. بعضی هم گفتن نه اطلاق جاری میشود، اگر اطلاق جاری بشد عموم هم جریان داشته باشه، وقت دوباره تعارض میشد، میفتد در بابه تعارض. خب پس تا اینجا بحث روشن شد. ما باشیم و داستان بفرمایید عدم تمکن مکلف از اتیان به دو جزء معن، که دو تا جزء رو با هم نمیتوند اتیان کنه، یا دو تا شرط رو با هم نمیتوند اتیان کنه، یا یک جزء و یک شرط رو نمیتوند اتیان بکند با هم، اینجا گفتیم وظیفه چیست؟ گفتیم کدوم جزء و شرط رو بیارد؟ گفتیم باید او جزء و شرطی رو بیارد که دلیلش اطلاق یا عموم داشته باشه. و اگر هر دو اطلاق و عموم دارد داخل در بحث تعارض دلیل میشد. داخل در بحث تعارض دلیل که شد، مرجحی دارد اخذ میشد، مرجح ندارد تساقط میکند. تساقط کرد یعنی هر دو جزء و هر دو شرط رو میتواند ترک کند. ثم گفتیم اگر واجبی مشروط به شرطی یا مقید به جزئی باشد و مکلف اتیان به اون جزء یا به اون شرط نمیتواند بکند، تکلیف به واجب ساقط است کلیتا، یعنی دیگه تکلیفی نسبت به این واجب ندارد. ثم مگر جایی که دلیل داشته باشیم که اون واجب لا یسقط به حالن کما فی الصلات، اگر دلیلی اینجور باشد بله واجب رو اتیان میکند بدون اون جزء یا بدون اون شرط. این تا اینجایی که خدمت شما عرض کردیم. هازا کلو در جایی که دلالتی وجود نداشته باشد که از این دوتایی که با هم قابل جمع نیستن کدومشو باید کنار بگذاریم، و الا اگر دلیلی داریم که در این دو جزئی که نمیتونی جمع کنی یا در این دو شرطی که نمیتونی جمع کنی یا در این جزء و شرطی که نمیتونی با هم جمعش کنی کدومشو کنار بگذار و دیگری رو اتیان کن. اگر دلیلی اینجور داشته باشیم خب اخذه بش میکنیم، اشکالی نداره. مثلا در باب نماز فرض بفرمایید کسی قادر است بر چه؟ کسی قادر است بر این که چه کند؟ قادر است بر این که دو رکعت نمازشو ایستاده بخواند. خب قیام شرط صلاته، دو رکعت قدرت بر قیام داره. نماز چهار رکعتی است، میتوند دو رکعت اول رو قائما بخواند و میتواند دو رکعت دوم رو قائما بخواند. کدومشو میگون قائما بخواند؟ میگم دو رکعت اول رو باید قائما بخواند. دو رکعت اول رو در حال قیام اتیان میکند، دو رکعت دوم که رسید، رکعت سوم و چهارم، خب دیگه قدرت بر قیام ندارد، عاجز از قیام است، رکعت سوم و چهارم رو قاعدن میخواند. اما اگر عکسش کرد نمازش باطله، یعنی اگر رکعت اول و دوم رو نشست ثم رکعت سوم و چهارم رو قیام کرد، نماز باطله. چرا؟ چون در صحیحه جمیل داریم، صحیحه جمیل جلد 4 وسائل باب 6 از ابواب قیام حدیث 4، در صحیحه جمیل داریم اذا قوا فلیقم، هرگاهی که قوا قدرت دارد فلیقم باید بایستد. الان این رکعت اول و دوم قدرت دارد، باید وایسد. دو رکعت ایستاده خوند، سوم و چهارم و دیگه قوا نیست، قدرت ندارد، نشسته اتیان کند. یا فرض بفرمایید مثال دیگه، اگر وسائل جلد 4 باب 6 از ابواب قیام حدیث 3، اگر امر مکلف مردد است بین این که نماز را با تیمم در وقت بخواند یا با طهارت مائیه یه قسمتیش خارج وقت واقع میشه، یعنی اگر تیمم کند تمام نمازش در وقت چون آخر وقت الان دیگه، اما اگر بخواد وضو بگیرد یا غسل بکند آب داره میتونه، اما فرض کنید رکعاتی از این نماز خارج از وقت واقع میشن. الان تکلیفش چیست؟ تیمم و صلات در وقت
یا وضو یا غسل و یه مقداری از صلات خارج از وقت واقع میشه. میگم اینم دلیل داریم. یه دلیلمون آیه مبارکه هست. اطلاق آیه مبارکه، ملاحظه بفرمایید، سوره مائده آیه 6، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین و ان کنتم جنبا فتطهروا و این کنتم مرزا او علا سفرین او جا احد منکم من الغائطه او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا قمتم الى الصلاة قمتم الى الصلاة خارج الوقت او داخل الوقت. داخل وقت دیگه، یعنی تمام داستان وضو و تیمم، طهارت مائیه و ترابیه به خاطر این است که شما بتوانید نماز خودتون رو در داخل وقت بخونید. بنابراین الان اگر به ناز غسل بکند نماز فوت میشد، نه قسمتیش خارج از وقت واقع میشد، اما با طهارت ترابیه تمامش در وقت است. پس این یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، یعنی اذا قمتم الى الصلاة فی وقتهی، درسته؟ خب و به فرض از آیم صرف نظر کنیم، دلالت صحیحه زراره رو داریم. صحیحه زراره جلد 2 باب اول از ابواب تیمم، حدیث اول، سندش صحیح از زراره، ان احدهما قال اذا لم یجد المسافر الماء، اذا لم یجد المسافر و الماء، درسته؟ فلیطلب ما دام فی الوقت، تا وقت باقی است باید دنبال آب بگردد. ببینید ما دام فی الوقت، فاذا خاف ان یفوته الوقت، اما دیگه حالا میترسه وقت فوت بشه و آبم تالا پیدا نکرده، فاذا خاف ان یفوته الوقت فلیتیمم ولیصلی، اگر میترسد که وقت از او فوت بشود تیمم کند و نماز بخواند. خب این ذیل حدیث آیا مختص است به اون جایی که شما آب ندارید و دارید دنبال آب میگردید، یا نه هرگاه که شما بترسید که وقت از شما فوت بشود میبایست تیمم کنید و نمازتون رو بخوانید؟ هر وقت میترسید نماز فوت بشه، از خواب بیدار شده آفتاب دارد میزنه، اگر وضو بگیرن نماز خارج وقت واقع میشه، قضا میشه، تیمم کن نمازتو در وقت بخوان. پس یه بار دیگه ملاحظه کنید ذیلشا، فاذا خاف ان یفوته الوقت، اگر بترسد که وقت از او فوت بشود، فلیتیمم، سلام، میبایست که تیمم کند و نمازش رو بخونه. پس ببینید این صحیحه دلالت دارد به ظاهرش که خوف فوت وقت از مجوزات تیمم، اگر شما میترسید که وقت فوت بشود، جایز است بر شما که تیمم کنید و نمازتون رو بخوانید. بنابراین اقامه صلات در وقت که تمام نماز در وقت واقع بشود با تیمم مقدم است بر این که کسی وضوع بگیرد و قسمتی از صلاتش خارج از وقت واقع بشود. توجه فرموده؟ خب بنابراین ما اینجا دلیل داریم. در این فرضی که دلیل هست که شما قدرت بر بفرمایید اتیان چه ندارید، نمیتونید هم طهارت مائیه اخذ کنید هم صلاتتون در وقت باشد. یعنی بین این دو تا شرط، یکی طهارت مائیه یکی وقت، بین این دو تا شرط شما الان قدرت بر امتثال هر دو ندارید. کدوم یکی را اخذ بکنیم؟ خب صحیحه زراره میگه وقت را اخذ کن، نمازت رو در وقت اتیان کن، ولو با طهارت ترابیه، ولو با تیمم. خب نظیر همین بحث است داستان نهی از تخلی به سوی قبله. خب شما میدونید قبله مصادیقی دارد. یه قبله، قبله اختیاری است، یعنی شما تعیین کردید جهت قبله کجاست، دقیق میدونید چند درجه. یه وقت نمیدونید که جهت قبله کجاست، دقت ندارید، میدونید تو این محدود است، در این 30 درجه جهت را فقط میدونید، اما به دقت درجه و اینا نمیتونید تعیین کنید چند درجه قبله است. میگون این جوریا باید باشه، جهتش رو تعیین میکنید. یه وقت نسبت به کل جهت هم خیلی نمیدونید تو این 20 درجه است یا این 20 درجه. اینجا شارع مقدس آمده میفرماد بین المشرق والمغرب قبلتون، یعنی بین مشرق و مغرب هر جا شما وایسی قبله است. یعنی به این سمت جنوب وایسا، حالا خود جنوب، جنوب غربی، جنوب شرقی، بین المشرق و المغرب این 180 درجه را هر سمتیشه که وایسادی قبله است. البته این قبله ای کسی است که نه به دقیق میداند چند درجه قبله است و نه حتی محدوده قبله را میداند. الان نمیدونه، میگه به سمت جنوب وایسا، بین المشرق و المغرب که ایستادی به سمت جنوب، این قبله قبله اضطراری، نماز دو بخون کافی است. خیلی خوب، حالا در داستان تخلی چی؟ در داستان تخلی که نباید کسی که برای تخلیه نشسته است رو به قبله باشد، یعنی نباید به سمت بین المشرق و المغرب باشد، یعنی این دستشویی هر شکلی که اگر به سمت جنوب باشد اشکال دارد؟ نه، میگم در داستان تخلی انصراف دلیلی که نمی بایست تخلی به سمت قبله باشد، قبله یه چیست؟ قبله اختیاری است، یعنی همون که شما با درجه تعیینش میکنید. بگوی آقا قبله اینجا 45 درجه هست مثلا. بنابراین اگر دستشویی رو کار گذاشتن به 70 درجه، این دیگه قبله نیست دیگه. اگر دستشویی رو کار گذاشتن به 20 درجه، دیگه بازم قبله نیست، چون قبله رو گفتید 45 درجه است. اگر قبله 45 دستشویی رو رو 20 درجه کار گذاشتن یا رو 70 درجه کار گذاشتن، این دیگه به سمت قبله نمیشن. اگرچه قبله اضطراری هست، چون بین المشرق و المغرب همش قبله اضطراری است، اما دلیل حرمت تخلی قبله اضطراری رو نمیگیرد، قبله چرا میگیرد؟ اختیاری رو میگیرد. باز مورد دیگه، از ما ذکرنا معلوم شد اگر شما آب دارید به قدری که چون هم لباس و بدنه دون نجس است، هم احتیاج مثلا به غسل دارید، الان آبی که دارید کفایت برای یکی دارد، یعنی اگر لباس و بدن دون رو تطهیر کردید دیگه آب برای اغتسال نداره، اگر غسل کردید آب برای تطهیر لباس و بدن دون نداره. الان شما میخوان نماز بخوانید چیکار کنید؟ توجه میفرمایید؟ آیا این میفتد در باب تزاحم؟ گفتیم نه، داخل در باب تزاحم نمیشد. میبایست شما احکام تعارض را جاری کنید نه تزاحم. توجه فرمودید؟ خیلی خوب، بنابراین اینی که گفته شده است که ما بله بیام اینو بردنش تو باب تزاحم، تو باب تزاحم که بردن گفتن خب اینا یکیش لهو بدلون، غسل بدل دارد، اما تطهیر صبح و بفرمایید که بدن، این بدل ندارد. بنابراین در باب تزاحم که بیفتد ما لهو بدلون، اون مؤخر می شود و اونی که لیس له بدلون مقدم می شود. بنابراین بر مکلف لازم است که صبح و بدنش رو تطهیر کند و نمازش رو با تیمم بخوانه. بگم این درست نیست، چون این داخل در بحث تزاحم نمی شود، و اگر بنا شد داخل در بحث تزاحم بشد اون ورم بدل دارد، نه فقط صلات با طهارت مائیه بدل دارد که صلات با تیمم و طهارت ترابیه باشه، اون طرف هم بدل دارد، بدلش خواندن نماز است در صبح و بدن نجس، بدلن از صوب و بدن طاهر برای کسی که قدرت بر طهارت نداره، زخم بدنش نجسم هست نمیتوند تطهیر کند. توجه میفرمایید؟ امکان تطهیر در اثر زخم ندارد. شما چی میگون؟ میگون هم آسشو بخون، حتی باندی بسته است به بدنش و این باند خون اومده، توجه می‌فرمایید؟ باندش هم خودش نجس است، لکن نمیتوند باند را الان باز کند، زخم نباید الان باز بشد. میگون نمازشو چیکار کنه؟ میگون همین جور بخوند، با همین دستی که نجس است، با همین باندی که نجس است، شما میگون نمازش را بخواند. توجه می‌فرمایید؟ خب حالا اصلا فرض کن در عضو وضوع هم نیست زخمش، درست شد؟ ساق پاش هست مثلا، کاری به وضوش هم نداره، وضوشو میگیرد اما پاش نجسه، میگون مانعی ندارن، وضودو بگیر نمازدو بخون و کفایت هست. توجه میفرمایید؟ خب اگر داستان بدلیت باشد اونورش هم بدل داره. بنابراین این حالا عرض میکنم، بنابراین این نمی افتد در بحث چی؟ در بحث تزاحم نمی افتد، می افتد در بحث تعارض ادله. در بحث تعارض ادله که بی افتد، خب اگر شما به ادله مراجعه کنید، هم دلیل بفرمایید طهارت صوب و بدن دلیل لفظی است و اطلاق دارد، هم دلیل طهارت مائیه و طهارت وضو و غسل اونم دلیل لفظی است و اطلاق دارد. دو تا اطلاق است، کدوم رو مقدم کنیم؟ هیچ کدوم بر دیگری تقدمی ندارد، یعنی ما باشیم و دلیل میگم مختار است. مختار تخییر دارد. میخواد چه کند؟ میخواد لباس و بدنش رو آب بکشد. خب لباس و بدنش رو آب کشید دیگه آب ندارد غسل کند، تیمم کند، فاقد الماء است، تیمم کند، نمازشو با تیمم. میخواد عکسش کند، غسلش رو بکند یا وضوش رو بگیرد، نمازش رو در صوب و بدن نجس بخوند، هر کدوم که میخواد، دوران امر است، هر کدوم رو میخواد اتیان کند. بله، احتیاط چیه؟ احتیاط این است که اول صوب و بدنش رو تطهیر کن. صوب و بدن رو که تطهیر کرد میشد مصداق فاقد الماء. مصداق فاقد الماء که شد برای نمازش تیمم کند، نمازش رو بخوند. این احتیاط، یعنی تقدیم تطهیر صوب و بدن احتیاط. صوب و بدن رو تطهیر کرد، لباس و بدنش پاک شد، این کاری که انجام داد میشه فاقد الماء، دیگه آب ندارد که غسل کنه. خیلی خوب، نمازم که ساقط نمیشد، تیمم کند، نمازش رو بخوند. این احتیاطش، لکن دلیلش این احتیاطه، اما تزاهم نیست، این میشه تعارض. تعارض که شد، شما یکی از این دوتا شرط نماز رو نمیتونید بیارید، یا طهارت صوب و بدن یا طهارت مائیه برای نماز، یکشو نمیتونید بیارید، مختاری، هر کدوم میخوایید ترک کنی اشکالی ندارد، چون هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارد. بله، اگر مثلا کسی بگه دلیل طهارت صوب و بدن اطلاقه، اما دلیل طهارت مائیه اغتسال عمومه و اطلاق وقتی با عموم معارضه کرد، عموم مقدم بر اطلاق است. خب اینجا میگم بله، طهارت چی رو بیار؟ طهارت مائیه رو اتیان کن. اما جایی که اینا هر دو مساویان که ظاهراً مساویان، توجه می‌فرمایید، بنابراین دلیلی وجود ندارد، هر کدوم رو میخواد اتیان کند دیگری رو ترک کند، اگرچه احتیاطش رو گفتم چیست. خب بنابراین یه جا هست داخل در باب تزاهم میشد، چون این دیگه دوتا تکلیف نفسیست. الان وارد مسجد شد، مسجد نجس است، اینم فرض کنید مقدار آبی دارد که فقط کفایت میکند یا مسجد رو تطهیر کند یا وضو بگیرد. الان وظیفه او چیست؟ آیا وظیفه او تطهیر مسجد است با این آب؟ ثم میشه فاقد الماء، تیمم کند و نماز بخواند. یا وظیفه او این است که وضو بگیرد، نمازش رو بخوند، داستان تطهیر مسجد میماند برای بعد. وظیفه او کدامه؟ توجه میفرمایید؟ جواب، میگم آقا این داخل در بحث تزاهم میشه. خب حالا که داخل در بحث تزاهم شد، اینجا اون بحث جاری میشه که اگر یکی از دو مورد تزاحم، دو واجبی که با هم متزاحمن شدن، اگر یکی لهو بدلون و دیگری لیس لهو بدلون، اونی که لیس لهو بدلون مقدم میشد بر اونی که لهو بدلون. تطهیر مسجد بدل ندارد، اما وضو یا غسل بدل دارد که تیمم باشد. بنابراین داخل در باب تزاحم که شد، میبایست مسجد رو تطهیر کند و نمازش رو با تیمم بخواند. بنابراین بله، البته این در جایی است که احراز نشود که ملاک بدل و مبدل و من با هم اختلاف دارند. اگر بدل ملاکش ضعیف است، لکن ملاک مبدل و منهش اقواست. اگر شما مبدل و منه را ترک کردید، اون ملاک اقوا از شما فوت شده است و این بدل بدل است اما ملاک او را ندارد. اگر این جور باشد، باز دو مرتبه دوتا متزاحمین یکی بر دیگری ترجیحی پیدا نمی کند و شما مختار خواهید بود. نه دیگه، داریم هم اگر یکی هم که فهوه مشکلی نداره. نه. یه وقت شما بدل و مبدل و منهی دارید که اینا در ملاک یکی نیستن، شما میگون چی؟ آها، اگر ملاکشون یکیست فهوه، حرفی نیست که، نزاعی نداریم، نزاعی ما با شما صغرویست نه کبری. اگر بدل و مبدل و منه ملاکش یکیست، اون واجبی رو بیار مقدم کن که بدل ندارد و این یکی که بدل داره بدلش رو اتیان کن. ثم یه جا میرسیم بدل با مبدل و من ملاکش یکی نیست، ملاک مبدل و من اقواست. توجه می‌فرمایید؟ لکن ملاک بدل و مصلحتش قلیله. خب اگر این جور بود، پس این بدل بدل واقعی او نیست، این بدل میشه بدل اضطراری. دقت کردی؟ وقتی شد این بدل بدل اضطراری، اون وقت این تزاحم، این دوتا متزاحمین در تزاحم باقی میمونن در تساوی. اگر دو متزاحمین داشته باشید که اینا متساویین باشن، خب یکی بر دیگری مقدم نیست، نتیجه دو تکلیف رو نمیتونی اتیان کنی، مخیری هر کدوم رو خواستی اتیان کنی. هازا تمام الکلام در تنبیه دوم، یقع الکلام در تنبیه سوم. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.